شهر. خیلی متشکریم که با این بخش صدای شهر رادیو تهران همراه بودید. تا بخش بعد.
تهران ورزشی، رادیو تهران. دوستان عزیز شنونده، خیلی ممنونم که تهران ورزشی رادیو تهران رو میشنوید. تا حدود ساعت 19 خدمت شما هستیم. بنا بود که بخش ویژه ورزش بانوان رو به نوعی تقدیم حضورتون کنیم با اجرای همکار ارجمند در مایده علاقمند، منتها ایشون فعلا در ترافیک موندن و متاسفانه هنوز نرسیدن. احتمال اینه که حالا برسن خیلی ضعیف هست، بنابراین من تا دقایق دیگر با معرفی دو مهمان عزیز این بخش در خدمت شما خواهم بود. خب دوستان عزیز، ما میخواییم امروز در مورد رشته دارت در بخش بانوان صحبت کنیم و دو مهمان عزیزی که دعوت کردیم و البته هر دو آقا هستن، منتها خب حوزه بحثمون شاید در حوزه بیشتر دارت خانوم ها و جوانان دختر کشورمون هست. جناب حمیدرضا مومنی، دبیر محترم انجمن دارت استان تهران، دیگه درسته کشور، بله، در خدمتشون هستیم. آقای مومنی درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان محترم، خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما هستم. امیدوارم که بتونیم یه برنامه خیلی جالب رو داشته باشیم و بتونیم پاسخ دوستان عزیزمون رو بدیم.
ان شاء الله. خیلی ممنونم. اما مهمان دیگر ما آقای ابوالفضل دهخانپور که ایشون هم حضور ما خدمتشون هستیم، سرمربی تیم ملی دارت جوانان بودن آقای دهخانپور و الان هم هستید آقای دهخانپور عزیز.
عرض درود. من از شب عید استعفا دادم از مسئولیت
تیم دختران رو هدایت می‌کردم.
پسران هم دختران،
هم پسران هم دختران رو هدایت می‌کردم. خب در مورد دارت، حالا جز اون اشتهایی است که به حال آقای مومنی جذاب هست، مورد توجه هست و روز به روز هم داره جامعه آماری گسترده‌ای پیدا میکنه، منتهی مراتب ما شنیدیم که الان یک سری چالش هایی وجود داره در حوزه انتخاب سرمربی برای دارت در کشورمون و تو این زمینه میخواستیم ببینیم اصلا نظر شما چیه. آیا به واقع این چالش هست که من دارم تو برنامه راجبش صحبت میکنم یا به واقع داستان ها چیز دیگری است؟
خیلی ممنون. خدمت شما عرض میکنم که بحث انتخاب سرمربی به هر حال دست خود ریاست محترم انجمن دارت هست، جناب دکتر ایوب زاده، که ایشون باید انتخاب بکنن که چه شخصی سرمربی تیم ملی بشه با توجه به پتانسیلی که توی ورزش کشورمون توی دارت هستش. خب همونطور که میدونید دارت یک ورزش بین رشته‌ای هستش، یعنی با توجه به این که اون هماهنگی عصب و عضله رو داره به ما نشون میده، ما دارت میاد یک ورزش میان رشته‌ای میشه. طرف میخواد بسکتبال بازی کنه میاد از دارت استفاده میکنه، میخواد فوتبال بازی کنه میاد از دارت استفاده میکنه. خب همینطوری هم که میبینید ما توی جام جهانی قبل تیم انگلیس قبل از اینکه بره توی زمین بازیکنانش اومدن شروع کردن دارت زدن.
بله.
خب رشته دارت همونطوری که مستحضر هستید از سال 83 وارد ایران شد. ما سال 83 زیر نظر فدراسیون تیر و کمان بودیم، سال 85 رفتیم زیر نظر فدراسیون همگانی، همون سال ما به عضویت فدراسیون جهانی در اومدیم WDF و سال 89 اومدیم زیر نظر فدراسیون انجمنهای ورزشی و تا الان هم در خدمت این فدراسیون هستیم و داریم کارمون انجام میدیم. خب ریاست محترم فدراسیون انجمن‌های ورزشی جناب آقای ناطق نوری، سیاستی که دارن و همینطور سیاست آقای علیپور که قبل بودن این هستش که تمام مسئولیت های انجمن ها به واقع دست خود ریاست رئیس های انجمن باشه، یعنی کارو تفویض کردن به انجمن ها که به حال این اتفاقو رقم بزنن. و یکی از مباحثی هم که بحث انتخاب سرمربی تیم ملی هست، خب دست آقای عیوزاده رئیس انجمن دارت هست.
پس الان در حال حاضر چالش خاصی برای انتخاب سرمربی وجود بخش خانوما نداریم؟
ببینید، من نمیدونم سوالتون چجوری باید این سوال هنوز برای من مشخص، یعنی ما چرا
فهمید پس آیه بعد... ما بریم سراغ آیه دهقانپور، شاید نکته‌ای دارن. اولا که خب دلیل رفتنتون آیه دهقانپور برای ما توضیح بدید که این علت رفتن شما از هدایت تیم دختران و پسرانمون چی بوده. حالا ما یه مقدار تمرکزمون تو این بخش بیشتر تو بخش خانم هاست، منتها خب میتونیم راجع به مباحث دیگه هم صحبت کنیم. علت رفتنتون رو بفهمید، شاید با توضیح جناب علی یه سری مسائل باز بشه. بفهم
از کنم خدمتتون که یکی از دلایل استعفای بنده این هستش که ما سال 2015 برای اولین بار در بخش جوانان تونستیم اولین مدال فدراسیون انجمن‌های ورزشی و خود دارت رو کسب بکنیم. یه دختری بود، حالا چون بانوانم هست،
بله
خانم دنیز هشبرام موفق شد سال 2015 مدال برنز جهانی رو برای ما کسب بکنه. بعد از اون برنزی که حالا قبل از اونم باز خانم سحر زهوری در مسابقات آسیایی موفق شد، یعنی ما مدال آور به غیر از این دوتا خانم نداشتیم. سال 2017 یعنی از 2015 تا 2017 دیگه این خانم هشبران باعث این شد که یک مقدار توجه به جوانان بیشتر بشه.
بله.
خب اومدیم تیم ملی تشکیل داده شد، عرض کنم اردوهای گذاشته شد و سال 2017 در مسابقات ژاپن ما شگفتی داشتیم، یعنی تونستیم خانم دنیز هشبران دوتا مدال طلا بگیره، خانم مهشاد عوض‌زاده مدال طلای دوبل رو بگیره و یک برنز هم در جوانان داشتیم پسران.
بله.
و نایب قهرمان جهان شدیم. تا قبل از اون اگه 22 تا کشور شرکت میکردن 10 تا کشور شرکت ما آخر بودیم، ولی یه دفعه نایب قهرمان جهان شدیم. بعد از این حالا یه اتفاقاتی که حالا اگر جاش باشه باید صحبت کرد، اتفاقات چالش از همون موقع
چقدر شد. به جریان فعلی حاکم بر دارت ما برمیاد، رفتن شما.
خوب.
یعنی من میخوام این الان خب جناب مؤمنی اینجا هستن، بالاخره فعلا در حال حاضر مسئولیت دارن، شاید مثلا نیاز بشه اصلا ایشون پاسخ بدن، بگم به این دلیل به این دلیل مثلا فلان.
حالا
شما این روندی رو که دارید میفهمید همش موفقیت اومده. آره که میشنوه میگه خب همش موفقیت بوده، چرا ایشون رفته؟
خب حالا 2017 که این اتفاق افتاد،
بله
خب ما باید دو سال بعد باز می‌رفتیم دفاع می‌کردیم نایب قهرمانی
یا می‌رفتیم قهرمانی می‌شدیم. بله
ولی متأسفانه اتفاقاتی رقم خورد، یه مسائل پیش اومد.
چه
که خدا همین آقای مؤمنی اون موقع سرمربی تیم ملی جوانان بودن، کادر فنی تیم ملی که بنده بودن و خانم جمالی
بح.
که تیم ملی بودیم و بچه‌ها اکثریت بچه‌ای بودن که با ما کار می‌کردن، کلاً جدا کردن از تیم ملی و 2019 ما ششم جهان شدیم. یعنی از همون موقع چالش‌ها شروع شد، اتفاقاتی که در داد، اختلافاتی که دامن خورد. به نظر من خود آقای مؤمنی منشأ این اختلافات میتونست باشه. در ادامه این روند خوردیم و دو بعد به کرونا و تیمی اعزام نشد و تا 2023 که ما دانمارک مسابقات جهانی داشتیم، یک سال قبلش اردو برگزار کردیم، جوانان رو آوردیم مسابقه گذاشتیم، یک سال اردو نوجوانان رو وارد اردو کردیم و 2023 تیم ملی اعزام نشد. حالا اعلان شد که حالا کشور دانمارک به ما
روادید نداد. بله.
که حالا خود این جای صحبت هست که چطور رشته‌های دیگه‌ای تونستن برن، رشته ما نتونست. این رو ما گذاشتیم کنار، به بچه ها اومدیم قول دادیم، خود رئیس انجمن اومد.
بله.
و ایشون در جریان هست خدای مؤمنی، که اونجا صحبت شد که این تیم ملی چون اعزام نشده، یک مسابقه برون مرزی که نیازی به تشریفات ویزا نداره، حتما اعزام میکنیم. این طلب نوجوانان موند. همون نوجوانان رو ما دوباره برای سال بعد برای مسابقات آسیایی دوباره اردو گذاشتیم. بس. یک سال و نیم. بعد شرایط سنی که نوجوانان ما میگیم چون زیر 18 سال هست و بچه‌ها 15 تا 18 درگیر کنکور و درس‌هایی که خانواده‌ها خیلی براشون مهم هست، این درس ها. ما اومدیم بچه ها رو دوباره آماده کردیم برای مسابقات آسیایی و اونجا هم باز چین تایپه باز اعزام نشد تیم. کل شاکلی
نه الان تقصیر انجمن دارت و حالا شخص آقای مومنی چی از
خب
منظرش
مونده؟ خب همینه عرض من اینه که ببینید دو تا بحث هست. یکی اینی که باز چین تایپه نرفتیم، اعتقاد من و خیلی از کارشناسا و من خودم توی جلسه‌ای که خود رئیس فدراسیون بود شنیدم که ایشون به رئیس انجمن اعلان کرد آقا من به شما یه کارت زرد میدم برای عدم اعزام تیم به چین تایپه، چون دیر چون دیر جنبیدین برای اینکه بتونید. خب ببینید همین این که این تیم اعزام نشده، خب 4 تا نوجوان رسیدن به سن بزرگسالی دیگه نمیتونن تو جوانان شرکت بکنن. خب 4 سال عمر نوجوانان
رو از دست دادن.
بعد از نظر روانی چون من درگیر بودم دختر خود منم این مشکل داشته سالها مشکل اینو داشته که من از نظر روانی بتونم اینو دوباره آماده کنم. بعد حالا اومد چه تأثیری روی دارت گذاشته کلن الان دیگه جوانان میلی بده.
خب الان علت استعفای شما همین مسائله
همین و
اینجا اجازه بدید آیه دهقانپور، شما باید به این حق رو قائل باشیم برای آقای مومنی اگه توضیح دارن. آقای مومنی خدمت شما، این بفهمید
خدمت شما عرض کنم آقای دهقانپور که سال 2017 عرض میکنه میفرماین که آقا این اتفاق افتاد. خب اون موقع سرمربی تیم ملی خود بنده بودم و این افتخار نصیب کشورمون شد که تونستیم با این دخترها و این پسرهای عزیزمون پرچم کشورمون رو تو کشور ژاپن که به هر حال مسابقات جهانی بود ببریم بالا. و آقای دهقانپور و خانم جمالی مربیای من بودن. یکی از سیاستهایی که بنده به عنوان سرمربی تیم ملی دارم، خب بنده الان سرمربی تیم ملی بزرگسالان هستم، این هستش که هر سال میام با یک تیم جدید کار رو شروع میکنم. چرا؟ میخوام این اتفاق بیفته که 10 تا مثل حمید مومنی ساخته بشه. قرار بر این نیستش که من چون با آقای دهقانپور رفاقت دارم این رفاقت رو بکشونم توی تیم ملی تا ته برم. خب همینطوری که خودشون هم میدونن ما توی مسابقات رومانی که بعد از ژاپن اتفاق افتاد،
یعنی اینکه نفرات از تیم ایشون می اومدن توسط شما جدا می شدن، این یه رواله در واقع از منظر شما.
از لحاظ من به خاطر اینکه آدمای جدید رو بسازیم، قرار نیست همیشه حمید مومنی باشه، قرار نیست آقای دهقانپور باشه، قرار نیست خانم جان. ما اومدیم توی رومانی 4 تا مربی آوردیم اضافه کردیم به تیم ملیمون. خب کادر قبلی رو خداحافظی کردیم و این 4 تا الان از ارکان دارت کشور هستن. توی دارت پارادارت الان ما داریم آقای شاکر رو داریم از اردبیل، آقای مامانی رو داریم الان رئیس دارت کارگری هستن، از البرز هستن. اینها کسایی اگر شناخته نمی شدن، اگر ما اینها رو نمی آوردیم توی کار، اینها کجا می خواستن؟ پس این اتفاقی که ما قطعا من اگر توی تیم 2024 هم که می‌خواستیم بریم تایپ که ویزا ما
یعنی این روند فنی بوده.
بله
قطعا بحث غیر فنی توش نبود از منظر
شما. ببینید ما همون افرادی که تو 2019 که بودیم توی رومانی اون افراد رو گذاشتیم کنار، کادر جدیدمون که قرار بریم تایپ کادر کاملا جدیدی بود. من یکی از اتفاقاتی که دارم توی دارت رقم می‌زنم این هست که بیایم نفرات رو بسازیم، بیایم چند تا مثل حمید مومنی داشته باشیم. این که بخوایم بحث آقای دهقانپور، خودشون دیگه در جریان هستن. من برای ورود آقای دهقانپور جنگ کردیم توی تیم ملی 2019. خب اینا رو نمیام بگم.
نه آقای مومنی ببین
من به شما زمان دادم آقای دهقانپور، صحبت ایشون منعقد بشه خدمت شما هست.
خدمت شما عرض بکنم که درست میفهمین ایشون. ببینید رشته های ورزشی ما توی کشور با هم خیلی تفاوت دارن. رشته دارت همونطور که گفتم نه رشته آسیایی هست نه رشته المپیکی هست، یک رشته هستش که حالا از دید به هر حال مسئولین ما در رده پایین قرار گرفته. شما الان خودتون میدونید که الان برای مسابقات بحرین خیلی از تیم‌ها نمیتونن برن، خیلی از تیم‌های المپیکیمون نمیتونن برن. من دارت جایگاه هم کجا هستش؟ ببینید یک سری اتفاقات داره میفته جهت ویزا گرفتن که دست من دارت نیستش، دست من رئیس دبیر انجمن دارت نیستش. وقتی که زمان دانمارک اون جریان قرآن سوزی اتفاق میفته و سفارت دانمارک ویزا نمیده ما باید چیکار کنیم؟ وقتی توی چین تایپه که ما پارسال می‌خواستیم بریم جنگ بین چین و تایوان اتفاق میفته، تقصیر من چیه؟ خود آقای ناطق نوری 450 میلیون پارسال پول هزینه کردن، پول بلیت. سه بار ما بلیتمون رو پارسال عوض کردیم که به ویزا برسیم. ببینید، یه سری چیزا دست ما هست و ما میتونیم انجام بدیم روی این قضیه، و یک سری کارا و چیزا هست که دست ما بیرونه، یعنی کاری از دست ما بر نمیاد.
بسیار آقای دهخانپور عزیز، بفرمایید.
ببینید، اولا آقای موبینی، این من تصمیم میگیرم، نه، همین منه مشکل ایجاد کرده دیگه. برای انتخاب کادر فنی تیم ملی من نیاز نیست. خب شما با این منی که گفتی تیم ملی 2017 رو داغون کردی، کل مجموعه دختر و پسرا رو. تهران 8 تا دختر داشت که این 8 تا دختر هم تو جوانان مقام میآوردن، هم تو بزرگسالان. الان یکیشون نیست. همون منی که من دوست دارم ایشونو نبرم، حتی اگر نفر اول تیم ملی خط میزنم، حالا اگر دختر منم هست شما خط میزنی، همون منه باعث شده اون دیگه نباشه. ببین الان موضوع چیز دیگری، موضوع اینه که شما بودی، شما سرمربیگری رو بذار چون شما دبیر انجمنی، رئیس انجمن آیا قول داد بچهای 2023 رو اعزام کنه مسابقات خارج از ایران؟ آیا برای مسابقات چین تایپه فقط تیم ملی دارت نمیتونست اعزام بشه چون بین چین و تایپه جنگ بود؟ ببینید، اگر میخوایم حقیقت رو بگیم، بعد شب آخر که ما ها رو نگه داشته بودن که میگفتن نباید برین تو خونتون، فردا شاید اعزام بشه تا لحظه آخر، مگه آقای ایوب‌زاده تو کرج برای شما جلسه نداشت؟ تو تهران برای ما جلسه گذاشت، گفت آقا من با آقای رئیس فدراسیون صحبت کردم، قول دادیم این بچه‌ها رو سال آینده برای یه مسابقات برون‌مرزی ببریم.
خب
شما به عنوان دبیر چرا همین حقه همین بچه‌ها رو نگرفتید؟
اجازه بفرمایید آقای مومنی، بفرمایید.
خدمت شما عرض می‌کنم، ببینید، من الان به عنوان دبیر باید اینجا پاسخگو باشم یا به عنوان سرمربی تیم ملی جوانان 2017 و 2019؟ این مشخص کنه آقای دهقانپور.
شما دبیر باشید.
بله، دبیر. ببینید، خدمت شما عرض می‌کنم که اینی که آیوزاده قول دادن که این مسابقات برومرزی بریم، بله قول دادن، ولی شرایط ما رو الان حساب ببینید شما، ما الان غیر از ترکیه و امارات کجا میتونیم بریم؟ آیا مسابقاتی توی ترکیه هست تو این چند وقت؟ آیا تو امارات مسابقاتی هستش؟ یه چیزی بگید. ما مشکل ویزا داریم، مشکل ویزا داریم. اللحاظ پول ماشالله، اللحاظ پول هیچ کم و کاستی نداریم، هم فدراسیون داره حمایت میکنه با 21 رشته، هم فدراسیون داره حمایت میکنه و هم خود شخص آقای ایوب‌زاده. خود شخص آقای ایوب‌زاده 2019 رومانی خونه شخصی خودشون رو فروختن. ببینید، ما بحث پول نداریم، اما اینکه ویزا به ما نمیدن مقصر آقای ما هستیم. گفتیم آقا یه مسابقه برون‌مرزی میبریم، شما کشورش رو انتخاب کنید بگید ما ببریم.
یه نکته هم گفتن و مثلا فلانی رو نمیبرم و نمیدونم هر چی باشه، هر قدرتی
نه نمیبرم. من به عنوان سرمربی از لحاظ فنی بعد من میگم، گفتم به عنوان دبیر، زمانی که دختر شما رو 2000، شما دردتون خط خوردن دخترتون تو 2019 هستش، 2017 ژاپن هستش، ما یه بحثی داریم. اولین تیمی به جرئت میتونم بگم آقای نوروزی که ما روانشناس آوردیم توی تیم و هیچ سرمربی این کارو نمیکنه که بیاد روانشناس بیاره که جا خودشو بخواد تنگ. ما روانشناس آوردیم چندین دوره، دختر ایشون توی بحث روانشناسی آخرین نمره رو آوردن. شخصی که جایگاه ایشون بودن اومدن رفتن قهرمان جهان شدن. پس انتخاب من انتخاب اشتباهی نبوده، به عنوان سرمربی این حقو دارم و پاسخگو خواهم بود.
بسیار آقای دهخانپور،
بله عرض کنم خدمتتون که ببین، ما وقتی با یه قشر نوجوان صحبت میکنیم که آینده ورزش ایران هستن، نمیتونیم با بزرگسال یکی باشه. من وقتی مطالعه میکردم تو برخورد با نوجوانان به خیلی مسائل رسیدم. ما با دختر 12 ساله با 15 ساله فرق میکنه.
حقو به سرمربی میدیم؟
نه. ببین یه جایی الان عرضم رو بگم. نه الان عرض میکنم
خدمت. منظر دختر شما
اگر من اگر شخصی بود، آره من عرض میکنم خدمت. ببین شما میای جلسه میذاری، من میگم یه مقدار علمی تر صحبت
بله.
دارت یک مسابقه، یک ورزش رقابتیه. خب به من میگن آقا این صفحه دارت شما برو با مسابقه رو ببر،
من وقتی همه رو میبرم اول میشم، یعنی از نظر روانی و روحی روانی یعنی آمادم دیگه، وگرنه میباختم دیگه. پس نمیتونیم اینجا بیایم بگیم ما روانشناس رو دو روانشناس رو شما نیاوردی، شما رئیس انجمن هست، من التماس کردم تا شما قبول کردی آقای دکتر شاه، اصلا میگفتی من راه نمیدم دکتر شهابی رو.
آقای دکتر شهابی بیان رو خط همین الان
دارم، شما رئیس انجمن قبلی رو بیارید جلوی رادیو، جلوی برنامه شبکه ورزش. من اومدم پایین، بعد رفتم توی درجه دو، من زنگ زدم آقای رئیس انجمن از من خواهش کرد شما با آقای مؤمنی صحبت کن بذار ایشون اجازه نمیده روانشناس بیاد وارد تیم بشه.
خب
شما ببین
آقای دهقانپور کلن 4 دقیقه وقت داریم تا پایان برنامه، 2 دقیقه آقای در واقع مؤمنی عزیز، 2 دقیقه هم جناب عالی بفرمایید. آقای مؤمنی
خواهش می‌کنم. ببینید بحث این که حالا میگید من این منی که من میگم از بحث حقوقی هستش به عنوان حالا یا سرمربی یا بحث دبیر انجمن اداری. ببینید بیایم یک نظرسنجی بکنید. من امروز تازه فهمیدم که باید بیام تو همچین برنامه‌ای بدون هیچ اطلاع قبلی که میخوام چی بگن چیکار میخوام بکنم، ولی هر جا که شما بفرمایید با مدرک و سند میایم ارائه میکنیم که در آن زمان دختر شما واجد شرایط اعزام به ژاپن نبودن. اگر دختر شما چطور ما پسر خانم جمالی مون مربی،
نگاه شما کاملا فنی بود.
بله پسر خانم جمالی مربی چطور ایشون اعزام که خب اگه می‌خواستیم اونطوری بکنیم ایشون هم اعزام نمی‌کردیم. بعد آقای دهقانپور شما رفیق فابریک من بودی، من به خاطر شما کل سیستم استان تهران درگیر بودم، فقط به خاطر شما. شما دوست داری که همیشه منیت داشته باشی، می‌خوای بگی نفر اول ایران منم، همه چی دست شما، شما استاد ما، شما استاد دارت کشور، شما اگر راه داری بسم الله، این صندلی که ما گرفتیم به دردمون نمیخوره. 20 سال عمرمو گذاشتم توی دارت، یک قرون از توی دارت. شما یک سند آقای نوروزی، یک سند توی فدراسیون پیدا کنی که پرداختی داشته باشم بابت این 20 سال حضوری که توی دارت داشتم. هر چی شما بگید من روی چشم میذارم. بسیار
ممنونم آقای مؤمنی. آقای دهقانپور دیگه
آره عرض کنم
صحبت شما رو بشنوید بعد جمع‌بندی
کنید. منم اطلاعی نداشتم که اصلا موضوع چی هست، ولی فکر میکردم که خود رئیس انجمن میاد چون ایشون باید بیشتر
شما این برنامه رو ترتیب داده.
نه اصلا خانم علاقه من با من تماس گرفت.
برنامه رو ببینید همکار ارشدم بله. خانم علاقه
کاش ایشون بودن اصلا
اونطور چون نرسیدم بله. برنامه دیگه من خدمت
آره از خانم که اصلا
ایشون اگر بودن به مراتب داختر میشد.
آره از خانم اصلا من اتفاقا هیچ اطلاعی نداشتم که چه بله. صحبتی میخواد باشه، مضمون صحبت رو نمیدونستم هیچو نمیدونستم.
کمتر از 2 دقیقه آقای
بله. ببینید آقای مؤمنی اینی که من استفاده دادم، کسی که میگه من رئیس کمیته استعدادیابی انجمن هستم، عضو کمیته فنی انجمن هستم، رئیس کمیته مجازی انجمن هستم و سرمربی تیم ملی جوانان، یه دفعه میاد میگه همه رو ول میکنم. کاش که آقای ایوب زاده اینجا بود میگفتیم که شما بودی که رفتی استفاده دادی بعد دوباره اومدی رفتی گفتی آقا منو بیارین سر کار. کاش که فرصت بود اینا رو بگم. من میگم نیستم ولی دفاع میکنم از بازیکنانم. شما هم دبیر بودی هم سرمربی تیم بزرگسالان بودی، ول کردی تیمو، یعنی نمیای به رئیس انجمن بگی آقا شما قول داده بودین تیمو اعزام کنی، شما میگی نداریم، این همه مسابقات اوپن داره برگزار میشه، چرا نباید این تیمو ببریم؟ وقت دارین انگیز ببینید، شما میای رشته دار تو یه رشته بین رشته ای انتخاب میکنید، من اسپورتش میکنم، من توی تهران شما مسابقات اومدید تو کمیته فنی تصمیم گرفتید، تهران 8 نفر توی مسابقات انتخابی شرکت کردن جو تو خانوما، ما 8 نفر تو تهران باید داد بازش
رئیس کمیته استان
شمایی ضعف شما و انجمنی. پایگاه جنوب تهران سال گذشته 69000 نفر آدم با دارت آشنا شدن، 69000 نفر، ولی جذب نشدن. چرا جذب نشدن؟ چون دیگه من انگیزه جذب ندارم به عنوان سرمربی، به عنوان مربی به مربی بگم شما خانم شما بچه تو بیار، آقا شما بچه تو بیار، تیمی اعزام نخواهد شد. از 2015 ترکیه تا الان تیم ملی شما اعزام نکرد.
ممنون آقای دهقانپور. 30 ثانیه آقای مؤمنی عزیز دیگه بعد جمع
ما در خدمت شما هستیم، در خدمت همه دوستان.
من فقط یه خواهش
هستی.
دارم از دو بزرگوار، ببینید هر دو عزیزانی که الان تو این برنامه حضور دارن، چه جناب آقای مؤمنی چه جناب آقای دهقانپور، هر دوشون به قول معروف آدمایی هستن که خاک این صحنه رو خوردن. صحنه کجاست؟ دارته، دارت کشور. هر دوشون جزء سرمایه ها هستن، چه آقای مومنی. الانم یه اختلاف نظریه که یه مدار رسانه‌ای شده، اما من خواهشم از دو بزرگوار، هم آقای مومنی هم آقای دهقانپور، این هستش که یه مدار دلارو صاف کنیم، کلا نگاهمون رو نگاه متعادل‌تری کنیم و سعی کنیم به دارت کشور، به جوانای دختر و پسرمون، به آیندگان این رشته ورزشی کمک کنیم. من می‌دونم که تو بزرگوار در وضعیتی هستن که حتما این 300 رو خواهند داشت و انشالله در کنار هم بتونن کمک کنن. ممنونم آقای دهقانپور عزیز از شما. آقای مومنی بی‌نهایت سپاسگزارم. بعد خداحافظی.
فقط یک مطلب رو بگم، ایشون تو فضای مجازی استفاده دادن، هنوز برای ما همه اینایی که گفتن هنوز برای ما هستن.
درود بر شما.
بیان
درود
کار بکنن در انجمن دار بروی همه باز انتقاد پذیر
بر شما.
ما در خدمت
همه احسن بر شما. ممنونم جناب مومنی. آقای دهقانپور از شما بی‌نهایت سپاسگزارم و از بعض توجه و محبت سروران نازنین شنونده. نتونستم اون کاری که مایده علاقه من همکار ارجمندم میتونست انجام بده رو انجام بدم، ولی در حد بضاعت همین بود. انشالله که پذیرا باشید. وقت نکردیم خبر رو مرور کنیم. عذرخواهی میکنم تا فردا و برنامه دیگر. یا علی و خدا نگهدار.
صدای شهر
همشهری عزیز، لطفاً لبخند فراموش نشود و برای آرامش بیشتر خود و دیگران از ایجاد سر و صدای زیاد در داخل قطار خودداری کنید.
خیابان‌ها در دسترس شماست. رادیو تهران، استودیو صدای شهر.
وقت شما شهروندان عزیز و ارجمند بخیر. صدای ما را همچنان از بخش اصلاحی صدای شهر رادیو تهران میشنوید و در این لحظه میخوام مجدداً صحبت کنم با جناب آقای مهندس زند، مدیر روابط عمومی شرکت بهره‌برداری متروی تهران و هومه. جناب آقای مهندس زند سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان برنامه خوب شما.
درود بر شما، خدا قوت. در بخش قبلی جناب مهندس زند در ارتباط حالا بیشتر با یه سری مسائل فرهنگی رو صحبت فرمودید، در ارتباط بیشتر با پله‌های برقی که چگونه استفاده بکنن مسافرین، رعایت باید بکنن. در واقع در این بخش اقداماتی که در واقع در دستور کار شرکت بهره‌برداری متروی تهران هست، حالا بیشتر برای فرهنگسازی در ارتباط با رعایت حال سالمندان هم داخل ایستگاه هم داخل مبادی و ورودی واگن‌ها موقع ورود و خروج و این گونه مسائل، همینطور در ارتباط با رعایت حال سالمندان داخل واگن‌ها، کسایی که به هر حال سرپایی ایستادن و نیاز دارن که حتما بشینن، ممنون میشیم در این ارتباط هم صحبت بفرمایید.
بله، خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه شما باید عرض بکنم که همونطور که شهروندان ما در طول استفاده از مترو ملاحظه میفرمایند، خب سالمندان عزیز از مترو استفاده میکنند، ما باید حتما با رعایت احترام به اونها در بعضی از مواقع کمکشون بکنیم که بتونن از این وسیله حمل و نقل عمومی به صورت ایمن استفاده بکنن، مخصوصا در مواقعی که اونها تمایل دارن که از پله برقی استفاده بکنن ما حواسمون به اونها باشه، یا از پله های سنگی که استفاده میکنن باز مراقبت ویژه‌ای لازم داره. اگر عصا دست اونها هستش، این عصا باید در هنگام استفاده از پله برقی، در هنگامی که کنار لبه سکو ایستادن، باید رعایت بکنن. اگر عصا آهنی یا فلزی باشه میتونه حادثه ساز باشه، ترجیح اینه که عصا چوبی باشه و پلاستیکی باشه که حادثه‌ای خدای نکرده رخ نده. و اما اینکه وقتی وارد قطار میشن، ما به حرمت اونها در حقیقت جای نشستن رو به اونها بدیم و تکریمشون بکنیم، چون در حقیقت استقرارشون ممکنه در هنگام حرکت قطاری خود سخت و اذیت کننده باشه. کنار درب قطار به هیچ وجه اونها در حقیقت اسکان پیدا نکنن و نایستن، چون درب قطار ممکنه در حقیقت باز بشه موقع سوار و پیاده شدن دچار آسیب بشن، و کمکشون بکنیم. اگر یه موقع کیفی یا وسایلی همراهشون هست، در حقیقت این کمک به اونها انجام بشه. همکاران ما در مجموعه شرکت بهره‌برداری مترو، عزیزانی که در حقیقت با ویلچر در حقیقت حرکت میکنن و ممکنه وارد ایستگاه‌های مترو بشن، رو کمکشون میکنن. افراد در حقیقت سالمند رو هم باز اگر ببیننشون، اگر مردم عزیز به اونها اطلاع بدن، این وظیفه رو دارن که اونها رو همراهی بکنن. و روشندلان عزیز که اگر ممکنه از مترو استفاده بکنن، این کمک و همراهی از سمت همکاران ما همچنان برقرار هست.
آقای مهندس، منهای این موردی که ما الان در خدمتون هستیم، برداره از طریق آنتن رادیو تهران و صدای شهر این موضوع گفته میشه، خود شرکت بهره‌برداری متروی تهران چه تمهیداتی درباره چه به اصطلاح اقداماتی داره در ایستگاه ها و در موادی ورودی و خروجی؟
بله، همونطور که شهروندان ما ملاحظه کردن در طول سالهای گذشته، روزهای گذشته، ماهای گذشته، ما از فضاهای فرهنگی و فضاهای تبلیغاتی که در شرکت بهره‌برداری مترو در سطح ایستگاه‌ها و قطارها در اختیار داریم، کناره پله برقی، داخل قطارها، تو کتیبه‌ها و لمینت‌ها، از فضای سیستم صوتیمون استفاده می‌کنیم و بیشتر این موارد رو خدمت شهروندان عزیز متذکر و یادآور می‌شیم.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب آقای مهندس زن، مدیر محترم روابط عمومی شرکت بهره‌برداری متروی تهران و همه که در این گفتگو شرکت کردید. خیلی متشکرم، خدا نگهدار. تهران.